أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در مسئله دوم یعنی حرمت شرعی تجری به اینجا رسید که چند دلیل، نمیدونم 6 تا بود 7 تا بود دلیل ذکر کردیم، 6 دلیل ذکر، بله، که مونده هنوز. آخرین دلیل از ادله حرمت شرعی تجری روایات که باید ببینیم آیا دلالت بر حرمت شرعی تجری داره یا نه. حالا برخی آیات هم ممکنه چنین معنایی ازش استفاده بشود. بله، چندین روایت نقل شده که به حسب ظاهر انسان‌ها به واسطه مقاصد و نیاتشون عقاب و عذاب می‌شوند. حالا یه دو سه نمونه از این آیات، از این ادله نقلیه رو ما ذکر می‌کنیم. حالا اولی دو سه تا آیه می‌گیم، بعد می‌ریم سراغ روایات. از جمله آیات این آیه است: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. آنان که دوست دارند که گناه و فحشا شیوع پیدا کند در میان مؤمنان، لهم عذاب علیم فی الدنیا و الاخره، خداوند در دنیا و آخرت عذاب دردناکی را بر اونها نازل خواهد کرد. کسانی که دوست دارند قلبن که دیگران گرفتار گناه شوند، بدانند که عذاب الهی در انتظار اونهاست. خب این ظهور در این داره که کسی که قصد سوء و نیت سوء داشته باشه، خداوند او را عذاب میکنه. خب در تجری هم این چنینه، اون کسی که متجری است در حقیقت نیت سوء دارد، سوء سریره دارد، پس مشمول عذاب واقع می شود. یا این آیه ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، اون چرا که در درون شماست و آشکار میشه یا نه اون رو مخفی میکنید، خداوند اونها رو مورد محاسبه قرار میده. خب این که به صراحت داره بیان می کند که نیات انسان ها و مقاصد بشر هم مورد محاسبه قرار می گیره و مؤاخذه میشه انسان به خاطر این نیات باطنی. و طبیعتاً وقتی محاسبه بشه یعنی استحقاق ثواب و عقاب پیدا شده که این محاسبه صورت گرفته. خب اینم یک آیه. در کنار این روایاتی ما داریم که دلالت می کند بر ثبوت عقاب بر نیت سوء و اراده عمل. اگه خاطرتون باشه مرحوم شیخ اینها این روایات رو هم در رسائل ذکر کردن و حتی ادعا کردن که این روایات به حد تواتر میرسد. حالا این روایات رو عرض به حضور شما، یه چند تایش رو ملاحظه بفرمایید. یه روایتی که عرض به حضور شما از جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا هم العبد بالسیئه لم تكتب علیه. نه، این مال عرض به حضور شما اون نفی عقابه. اون دسته دیگر از روایات، اول این روایات، حالا این روایات البته خودشون چند طائفه هستند، چند به اصطلاح دسته روایات ما داریم که تعابیر اینها هم مختلفه. این روایات نیت الکافر شر من عمله و نیت المؤمن خیر من عمله. نیت کافر بدتر از عمل اوست و نیت مؤمن بهتر از عمل اوست. خب وقتی میگه نیت الکافر شر من عمله، نیت بدتر از عمل است، خب معناش اینه که اون چه که بر عمل بد من العذاب و العقاب مترتب میشد بر نیت هم به طریق اولا مترتب میشه. اگر عمل بد مستلزم عقاب و عذابه، اون چرا که بدتر از عمل است هم مستلزم عقاب و عذاب است به طریق اولا. و کذالک در ناحیه خیر، اگر عمل خوب مستلزم پاداشه، اون چه که بهتر از عمل خوب است اون هم مستلزم پاداش. این یک روایت. مثلا این روایت هم، حالا من دو سه تاشو میخونم. انما خلد اهل النار فی النار لأن نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو خلدوا فیها ان یأس الله ابدا. اهل جهنم مخلد در آتشند و همیشه در آتش می سوزند. چرا؟ چون نیت و قصد اونها در دنیا این بود که اگر در دنیا بمانند و زندگی بکنند تا آخر معصیت خدا بکنند. پس معلوم میشه خود نیت بر استمرار معصیت در صورت بقای در دنیا، این خودش موجب عذابه، چون در اون مقداری که عمر کردند اون مقدار خب عقابم میشن. اما از اون به بعد چرا عقاب بشن؟ میگه چون قصدشون این بود. پس خود قصد بر ادامه معصیت مستلزم عقاب و پاداش. روایت دیگر، اون روایت ادامه هم داره، اون یأس الله ابدا فبالنیات خلد هؤلاء و هؤلاء، هم مؤمنان و هم کافران، کل یعمل علی شاکلته، هر کسی بر شاکله خودش عمل میکنه. شاکله یعنی میگن همون قصد، نیت، اونی که بناشو بر اون گذاشته بوده. پس خداوند متعال ملاحظه میفرمایید که به خاطر نیات انسانها هم پاداش میده هم. روایات باز عرض کردم هست، مثلا این روایت که اینا رو مرحوم شیخ تو رسائلم گفته، الرازی به فعل قوم شریکن معهم، کسی که به فعل قومی راضی باشد با اونو شریکه، با اینکه هیچ کاری نکرده، این فقط رضایت قلبی داشته نسبت به کار اونها، ولی شریکن معهم. اگر اون فعل معصیت باشه خب اونا که عقاب میشن، بنابراین این کسی هم که رضایت باطنی داشته این هم عذاب میشه، چون در فعل اونها شریک بوده. شراکت در فعل در حقیقت همون معصیتی است که موجب عقاب میشود. نظیر این رو امیرالمؤمنین دارن که الرازی به فعل قوم که داخل معهم فی و علا کل داخل فی باطل اثمان، اثم العمل و اثم الرضا. این که دیگه خیلی صریحه که رضایت قلبی بدون عمل به تنهایی خودش گناه محسوب میشه، و اگر گناه محسوب شد طبیعتاً عقاب و عذاب هم دارد. باز یه روایت دیگری که از امام صادق علیه السلام وارد شده، اینم تقریباً صریح در مدعاست، این است که ان الله یحشر الناس على نیاتهم یوم القیامه، روز قیامت مردم را بر نیاتشون محشور میکنند، یعنی اینکه قصدشون و نیتشون چی بود. این معناش اینه که بالاخره نیات و مقاصد انسانها مبنای محاسبه الهی است که عقاب کنن یا پاداش بدن. دقت فرمودین؟ علی حال هم آیات و هم روایات متعددی وارد شده که بر اساس اون به اصطلاح انسان‌ها به خاطر نیاتشون مورد مؤاخذه قرار میگیرن و عقاب میشن. خب اگر این ادله آیات و روایات چنین دلالتی داره، و این شامل شخص متجری هم میشه، متجری هم نیتش و قصدش مخالفت با شارع و خداوند تبارک و تعالی بوده، ولو عمل و فعل او چیزی نبوده که یه مفسده ذاتی داشته باشه و به خاطر اون حرام شده باشه و عقاب بشه. تنها چیزی که از متجری سر زده همین مسئله نیت و قصد او، به قصد مخالفت با مولا و به نیت زیر پا گذاشتن دستور خداوند این عمل رو مرتکب شده، پس این عقاب. خب این روایات دلالت میکنه بر حرمت شرعی تجری. پس در این بود دیگه که آیا ما دلیلی بر حرمت شرعی تجری داریم یا نداریم. اون 6 تا دلیل رو که ملاحظه کردید که هیچ کدام دلالت نداشت، اما این دلیل یعنی آیات و روایات میتونه حرمت شرعی تجری را ثابت کند یا نه. اینجا عرض به حضور شما یه پاسخ کلی به این ادله داده شده که اون آیات اساساً ناظر به مواردی است که از محل بحث ما خارجه و روایات هم عمدتاً گرفتار ضعف سندی است و به علاوه در مقابل معارض هم دارد. یعنی ما روایاتی داریم که دلالت بر نفی عقاب و عذاب از نیت سوء و قصد گناه و معصیت میکنه. لذا با وجود این اشکالات سندی و امکان این با وجود این اشکالات سندی و معنایی که حالا برخی از این روایات دارن و با وجود این معارض یا معارضها، ما نمیتونیم عقاب و سوا عقاب را بر نیت سوء مترتب بدانیم و حرمت شرعی رو استفاده کنیم. خب حالا دقت بکنید، ما یک به یک این آیات که مطرح شده رو پاسخ بدیم. ببینید در مورد آیه اول، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، باید توجه کرد اون چه این آیه بر اون وعده عذاب دردناک در دنیا و آخرت داده است بالاتر از یک نیت و قصد قلبی است. یه وقت کسی هیچ گناهی از ناحیه هیچ کسی واقع نشده، اما در درونش قصد میکنه این کار حرام رو انجام بده، انجام هم نمیده. حالا ما فعلا کاری نداریم خود این آیا جایزه یا نه، اما یه وقت بالاتر از اینه، یک گناهی در عالم واقع تحقق پیدا کرده، یه حرامی در خارج واقع شده و این شخص نسبت به وقوع اون عمل و چه بسا شیوع اون راضی است. این خیلی فرق میکنه به اینکه یک کسی قصدش این باشه خودش یه گناهی بکنه. مثلا کسی حالا خدا اینه کرده قصد زنا میکنه اما این کار رو هم نمیکنه، اما یه وقت میبینه دیگری زنا کرده و این احساس رضایت درونی و باطنی داره. آیه ناظر به این فرضه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، این خوشش میاد از اینکه این گناه مثلا توسط یک مؤمنی انجام گرفته، از اینکه این گناه در خارج واقع شده خوشش آمده و دوست داره این شیوع پیدا بکنه. این خیلی فرق میکنه با اینکه کسی مثلا قصد کنه خودش زنا بکنه و این کار رو هم نکنه. آیه مبینه عذاب دردناک برای این افراده، الذین یحبون ان تشیع الفاحشه و عین هازا و موضوع البحث. موضوع بحث ما کجا؟ اون کجا؟ به نظر میرسه این ربطی به اون نداره. کجا همچین چیزی؟
دوست دارم در بین مؤمنین بچه صورت بگیر.
خب
بازا این بچه هم
داره من همه تو آه نه
یه بار طرف عملی که توی خارج داره انجام میشه بهش راضی هستش، یه بار خودش میاد این
کارو
انجام
میده،
کاراشو مقدماتش
انجام میده. نه قصد انجام نداده، قصد نه قصد اصلا خدایی نکرده یه کسی اینجا نشسته به ذهنش میاد یه کسی میگه خب من برم یه زنا بکنم، هم نیت میکنه قصد میکنه، هیچ کاری هم نمیکنه، این عمل هم سر نمیزنه، این عمل هیچ بروز خارجی هم نداره. آقای وقت میبینه یه مؤمن این کار رو کرده، همچین احساس رضایت میکنه و دوست داره این شیوع پیدا کنه. خیلی با هم دیگه فرق میکنه آیه، نه خیلی این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. آیه دیگر این بود که ان آیه دوم ان توب دو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. خب این هم به نظر می رسد که نمی تواند دلالت بر مدعا داشته باشه، یعنی حرمت تجری دلالت بر این نداره که صرف نیت و قصد بر باطل و حرام. چرا دیگه؟ ما در تقریب استدلال اینه که نه، حالا ما داریم جواب میدیم. ببینید حرف مستدل این بود، این حرف مستدل بود، مستدل به این آیه استدلال میکنه، میگه هر نیتی ولو شما، یعنی هر چیزی، هر قصدی، اون چه که در نفستان است چه آشکار بکنید چه مخفی بکنید خداوند مورد محاسبه قرار میده. خب این ما رو داریم حالا پاسخ میدیم به این، این استدلال این آقایونه که میخوان از این نتیجه بگیرن که پس نیتهای باطنی، قصدهایی که در درون انسان وجود دارد ولو آشکار نشه، ولو به مرحله یه عمل نرسه، مورد محاسبه و مؤاخذه است. این یعنی تجری هم همینه دیگه، پس معلوم میشه عقاب برش مترتب میشه، این دلالت میکنه برای این که این شرعاً حرامه. پاسخ ما عرض به حضور شما این است که اولاً اطلاق این آیه اگر مورد پذیرش قرار بگیره باید نیت‌های مباح را هم در بر بگیره. او ما تخفو، حالا فرض کنید کسی قصد یک کاری رو داره، اونم مورد محاسبه قرار میگیره، پس آیا اینم مشمول آیه است؟ یه انقلتی اینجا ممکنه مطرح بشه. این رو میشه جواب داد که اعمال مباح و خیر، اونایی که رجحان داره، چه به حد لزوم برسه چه نرسه، اینا از اطلاق آیه خارجن. چرا؟ چون در ادامه آیه دارد فیغفر لمن یشاء. این یغفر لمن یشاء نشون میده و قرینه است بر این که اینجا فقط منظور سیئاته، شامل نیات بر امور مباحه و بر امور واجبه و مستحبه نمی شود. چون لحن یحاسب کن این نیست که بگی خب اگه کار خوب بکنید ما پاداش میدیم، اگر کار بد بکنید عذاب میکنیم. یحاسب کن به الله یعنی یقتونو میگیریم. این میخواد بگه نیت بد اگر داشته باشید ما شما رو مؤاخذه میکنیم. این یغفر لمن یشاء هم عرض به حضور شما قرینه است بر این. خب به هر حال این آیه دلالت نداره. چرا؟ خوب دقت کنید، برای اینکه قرائنی در این آیات وجود دارد که نشون میده این آیه مربوط به مسئله شرک و نفاقه، نه برای انجام معاصی توسط مؤمنین. یعنی اون نفاق و شرکی که آشکار بکنید یا در درونتون باشه و مخفی بکنید خدا شما رو مؤاخذه خواهد کرد، یقه شما رو میگیره، مورد محاسبه قرار میده و عقاب میکنه. پس اینجا مطلق قصد و نیت بر معصیت منظور نیست، بلکه منظور چیه؟ قصد مشرکانه، قصد منافقانه، یعنی کار شرکالود یا عمل منافقانه. این اولا. ثانیا ما در روایات و ادله فراوانی داریم که اونها مسلماً بیان شده که مسلماً اینها قصد و نیت بر اونها اگر باشد عقاب ندارن. موارد زیادی است که این چنینه. مثلا قصد قتل، قصد سرقت، قصد زنا، اینا رو یقین داریم که عقاب ندارد. شاهدش هم این است که هیچ کس نگفته به قصد برای قصد سرقت توبه لازمه، برای قصد قتل توبه لازمه، برای قصد زنا توبه لازمه. اگر اینا معصیت بودن و عقاب داشتن باید توبه لازم می بود. حالا توبه به معنای غیر لزومیش و اینکه انسان از غفلتش استغفار بکنه، اون که برای هر کاری باید آدم این کار رو انجام بده، ولی اینها رو ما یقین داریم مستلزم عقاب نیستن. خب اگر بخوایم این آیه رو اونچنان که مستدل گفته معنا بکنیم، میبایست موارد زیادی رو از این آیه خارج کنیم و آیه رو تخصیص بزنیم. یه معنا تخصیص اکثر پیش میاد. فتحصل مما ذکرنا که آیه دلالت بر آیات، این دو ستا آیه دلالت بر حرمت تجری، حرمت شرعی تجری نداره. اما روایات، خب حالا باید اون روایات رو بررسی کنیم. این چند دقیقه هم که باقی مونده ادامه اون بحث رساله حقوق را عرض بکنیم، اگرچه وقت کمه. تا اینجا ما درباره چندین عضو، حق چندین عضو از اعضای انسان مطالبی رو عرض کردیم: حق گوش، حق چشم، حق زبان، اینها، حق پا. یکی دیگر از اعضایی که امام سجاد علیه السلام درباره حق اون سخن گفته، حق دست است. دقت بکنید، میفرماید: و اما حق ید که فالا تبسطها الى ما لا یحل لک، و اما حق دست تو آن است که آن را به سوی حرام دراز نکنی. الا تبسطها الى ما لا یحل لک، چیزی که برات حلال نیست دست تو به سوی اون دراز نکنی. فتنال به ما تبسطها الی من الله العقوب فی الاجل و من الناس بلسان لائمت فی العاجل. خب میگه حق دست این است که تو اون رو به سوی حرام دراز نکنی، که اگر این کار را بکنی، اگر دستت را به سوی حرام دراز بکنی، دو تا نتیجه و اثر داره، یکی مال دنیاست، یکی آخرت. اما اثر اخروی این است که خداوند متعال تو را عقاب خواهد کرد. دست درازی به حرام مستلزم عقوبت و کیفر خداوند در آخرت است. فتنال به ما تبسطها الیه، پس میرسد در اثر دست درازی به انسان العقوبه فی العجل. اما اون اثر دنیویش چیه؟ اثر دنیویش ملامت مردم و سرزنش مردمان در این دنیاست. و من الناس باللسان لائمت فی العاجل، در دنیا سرزنش مردمان نصیب تو خواهد شد. ولا تقبضها مما افترض الله علیها. اول میگه لا تبسطها، بستش نده، دراز نکن دستت را به سوی حرام. اینجا میفرماد ولا تقبضها مما افترض الله علیها، یعنی دستتو جمع کن، کوتاه کن نسبت به آن چه که خدا بر تو واجب کرده. یه حق ایجابی، یه حق سلبی. دست درازی کردن در مقابلش چیه؟ جمع کردن دست. یعنی چی؟ یعنی دستت را نسبت به اون چی که خدا واجب کرده کوتاه مکن. مال دیگران رو نباید دست بزنی، اما خمس رو باید بدی، زکات رو باید بدی. دست حمایت به ولی خدا باید بدی. در این امور دستتو جمع نکن. ولکن توقرها به قبضها ان کثیر مما یحل لها و بستها الی کثیر مما لیس علیها. خدا امام سجاد یک حق ایجابی و یک حق سلبی که هر دو الزامی هستند رو بیان کرد. در ادامه دو توصیه دیگر هم دارند که باز اون هم به بست و قبض ید مربوط میشه، یعنی که انه توصیه میکنن نسبت به مستحبات، کارهای راجح، کارهایی که حسن غیر الزامی دارن دستتو باز کن، اما نسبت به مکروهات و اون چیزهایی که مرجوهند دستتو جمع کن. ولیکن توقرها، تا اینجا که انه بحث واجب و حرام بود، دستت به سوی حرام دراز نشه، دستت از واجبات کوتاه نشه. اما فراتر از این هم این دست یه حقوقی داره. لکن توقرها، عزیز بدار اون را، او را گرامی و بزرگ بدار. با چی؟ توقرها به قبضها ان کثیر مما یحل لها. خیلی از چیزایی هم که برای تو حلاله دستتو کوتاه کن از اونها. خیلی چیزا یعنی حلاله، جایزه، اما هر چیز حلالی رو نباید ما بهش دست درازی کنیم. یه جا صحبت از این گرامی داشتن این دسته، یه جا صحبت از حفظشه. حق لازم، حق مستحب، گرامی بدار اون را با چی؟ کوتاه کردن از بسیاری از چیزهایی که برای اون حلاله اما انجامش به نوعی با بزرگ داشته اون سازگار نیست. و بستها الی کثیر مما لیس علیها، و همچنین این دست را گرامی بدار با باز کردن و دراز کردن به بسیاری از چیزهایی که بر او واجب نیست اما خوب انجام بده. مما لیس علیها، لازم نیست مثلا صدقه دادن، یاری رساندن، کمک کردن. فاذاهیه قد اقلت و شرفت فی العاجل وجب لها حسن الثواب فی العاجل. میگه اگر این کارو بکنه، پس اگر دست این کارو بکنه، اگر اقلت بسته بشه، گره بخوره و بزرگ داشته شود، اگر پرهیز بکنه و شرافت پیدا کنه و گرامی داشته بشه در دنیا، دیگه انسان مراقب دستش باشه در دنیا. وجب لها حسن و ثواب فی العاجل، بر او واجب است که در آخرت پاداش نیکو به او داده بشود. این یه توضیح اجمالی و کلی پیرامون این فقره از رساله حقوق که مربوط به دسته. حالا اینجا مطالبی هست که انشاءالله در بیان تفصیلی عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.